بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حاصل بحثی که در جلسات قبل در باب ظاهر و باطن قرآن از منظر مرحوم علامه طباطبایی مطرح کردیم این شد که از نظر ایشان دو گونه بطن برای آیات قرآن کریم وجود دارد، یعنی تکثر معنا و کثرت معنا در مورد آیات قرآن به دو صورت تصویر می شود. یکی این که معانی به صورت طولی، معنی اول که مدلول ظاهر آیه است و معنای دوم نسبت به این معنا می شود باطن که لطیف‌تر و نیاز به دقت بیشتری دارد و همینطور مراتب و معانی دیگری که هر کدام نسبت به معنای قبلی از یک دقت نظر بیشتری برخورداره، یعنی فهمش به یک دقت نظر بیشتری نیاز دارد. اما دلالت آیه و لفظ آیه بر این معانی متکثر از باب دلالت مطابقی است، یعنی همه این معانی مصداق‌هایی هستند یا مدالیلی هستند برای لفظ آیه، که عبارتی که ایشان به کار بردن خوندیم خدمتتون، مجدداً هم عبارتشون را می‌خوانم، این است که می‌فرمایند ان للقرآن مراتب مختلفة من المعنى مترتبة طولا من غیر ان تكون الجميع في عرض واحد فيلزم استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد ولاهی من قبیل لوازم متعددت لملزوم واحده، یعنی دلالت لفظ بر اینها از باب دلالت التزامیه هم نیست که بگوییم یک مدلول مطابقی دارد اون وقت بقیه لوازم اون معنا هستن، نه اینجور هم نیست، بله یه معان مطابقیتون يدل على كل واحد منها اللفظ بالمطابقه، دلالت لفظ بر اینها همه دلالت مطابقی است. ولذا از مقوله تفسیر هم هست دیگه، از مقوله تأویل نیست، یعنی هر جا که ما در کتابهای تفسیر این سنخ از مطلب را ببینیم که مفسر آیه شریفه را، یعنی برای آیه شریفه این معانی طولی را بیان کرده باشد، اینجا از این باب نیست که بگوییم یکیش تنزیل است مثلا، یکیش تأویل است، یکیش تفسیر است، یکیش تأویل است، همش تفسیره، چون نقش تفسیر یا شأن تفسیر این است که معانی لفظ را یا معنای لفظ را بیان میکنه، یعنی اونی که یدل لفظ علیه. حالا یه وقت با قرائن مختلف مثلا عامیست که مخصصش را پیدا میکند و میگوید که معنی آیه با توجه به آن مخصص این است، این میشه تفسیر، یا مقید یک مطلق را پیدا میکند یا ناسخ یک منسوخ را پیدا می کند یا متشابه را به محکم برمیگرداند، اینا همه کار تفسیره. بنابراین هرگاه چند معنا از یک لفظ استفاده بشود به این کیفیت که به دلالت المطابقیه، این میشود تفسیر. حالا مثالهایی در یکی دو جلسه گذشته از جاهای مختلف المیزان خدمتون عرض کردیم که یکی در جلد سوم بود، صفحه 64، آیه شریفه اتقوا الله حق تقاته، که از این استفاده کردم که معلوم می شود تقوا یک مرتبه بسیار بالایی دارد که حق و تقواست و مراتب پایین تر هم داره. بنابراین آیاتی که مربوط به تقوا یا متقین است، اینها معانی مختلفی ازش استفاده می شود. یعنی آیات مربوط به تقوا و متقین از نظر مراتب اعلا، مراتب اعلا یا مرتبه اعلا را شامل می شود تا برسد به مرتبه نازل یا نازلترین مرتبه. این یک مثال بود که خوندیم. یک مثال هم از کتاب قرآن در اسلام عرض کردیم که اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا، سوره نساء 36، چهار مرتبه از شرک تصویر کردن که این لا تشرکوا دلالت بر همه آنها میکنه. خب البته بعضی شرک جلی است و خیلی قابل فهم است، همه میفهمن، بعضی مراتبش نیاز به دقت بیشتری داره. این هم یک مثال. مثال سوم از المیزان نقل کردیم، جلد سوم، صفحه 72 و 73، مثل فرمودن مثل انطباق آیات جهاد بر جهاد با نفس، یا انطباق آیات منافقین بر فاسقین از مؤمنین، که اینم یه درجه از نفاق است، منتها درجه است که دقیق‌تره و لطیف‌تره. اینم یک مثال و چند تا دیگه موارد بود که عرض کردیم. حالا یه مثال دیگری هم عرض کنم که این روشن بشود. فرمایش ایشان به آیه شریفه 36 سوره نساء که الان خوندیم آیه را، اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا، بعدش داد و بالوالدین احسانا، و بالوالدین احسان. در اینجا روایات داریم، چند تا روایت هست که اینها را مرحوم علامه نقل کرده. تفسیر العیاشی عن ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام، دو تا روایت که این و بالوالدین احسانا نزلت فی رسول الله صلی الله علیه و آله و فی علی، یعنی این و بالوالدین احسانا مقصود از والدین پیغمبر و امیرالمومنین علیهم السلام است. بعد ایشون این در تفسیر عیاشی میگوید این مطلب از طرق دیگر هم نقل شده و از جمله این حدیث که پیغمبر فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه. مرحوم علامه این روایات را اول نقل میکنه. در جنبندی اینجور میفرماید در تفسیر روایات، دقت بفرمایید، والذی تعرض له الخبر هو من بطن القرآن بالمعنى الذي بحثنا عنه في مبحث المحكم والمتشابه في الجزء الثالث من هذا الكتاب، همون جلد سوم که بحث محکم متشابه اینها اونجا هست. می‌فهمد این روایت که والدین را بر پیغمبر و امیرالمؤمنین منطبق کرده است، از باب باطن قرآنه، به همان معنایی که ما اونجا گفتیم، که گفتیم که یک لفظی به دلالت المطابقیه بر معانی طولیه دلالت میکنه. حالا چطور؟ از الاب اب الوالد هو المبدع الانسانی لوجود الانسان و المربی له. این پدر است، نقش پدر این است که به لحاظ تکوینی علیت و سببیت دارد که انسان از طریق پدر به دنیا میاد و بعدم انسان را تربیت میکنه، یعنی رشد میده بالاخره تا بزرگ بشه. فمعلم الانسان و مربیه لکمال ابوه. بنابراین کسی که انسان را تربیت بکنه و یک کمالی را به انسان اعطا بکند پدر انسان حساب میشود. فمثل النبی والولی علیهما افضل الصلاة احق ان یکون ابا للمؤمن المهتدی به. مثل پیغمبر و ولی یعنی امیر المؤمنین علیهما السلام، اینا سزاوارترند که پدر باشند برای مؤمنی که اهتداءش به اونهاست، به اون مهتدی شده. المقتبس من انوار علومه و معارفه، انوار علوم معروف از او گرفته است، این احق است من الاب الجسمانی الذي لا شأن له الا المبدئية والتربية في الجسم. این نسبت به اون اولویت داره، یعنی اگر او مصداق والد است و کلمه والد بر پدری که مبدع جسمانی مربی جسمانی است منطبق می شود، انطباقش بر پیغمبر بر امیرالمؤمنین که اینها مبدعیت معنوی برای تربیت انسان دارن، خب این سزاوارتره. فالنبی والولی ابوان، تعجب فرمودید، والآیات القرآنیه التي توصي الاولاد بوالديه تشملهما. همه آیاتی که داریم که انسان را سفارش میکنند که باید به پدر به والدینش، به والدش احسان کند و حرمت اونها را نگه بدارد، از اونها اطاعت بکند حرمتش نگه بدارد، شامل پیغمبر و امیرالمؤمنین می شود. به حسب الباطن، البته اون معنی ظاهری اولیه‌ای که عرف مردم اون را می فهمند نه، اما دقت کنیم که ملاک در او هست به طریق اقوا دلالت می کنه. و این کانت به حسب ظاهرها لا تعدو الابوین الجسمانیین. ملاحظه می کنیم که مثال المیزان جلد 4 صفحه 357. پس این هم شد یک مثال، با این مثال ها مراد ایشان روشن‌تر میشه که مقصودشون چیست. اینا باطن قرآنه، یک معناییست از لفظم فهمیده می شود، تحمیل بر لفظ نیست، والده. اگر والد را تنقیح منات کنیم، یعنی معناش را تحلیل بکنیم، ینطبق بر پیغمبر یا بر امیرالمؤمنین به طریق اولا. لازم فهم. این هم یک مثال. حالا مثال دیگری هم باز هست، از شاید که در مورد این آیه شریفه، فلینظر الانسان الى طعامه، سوره مبارکه عبس. خب این معنای ظاهری این آیه طعام، سیاق آیات هم همین رو بیان میکنه که معنای ظاهری همین طعام ظاهری است، طعام جسمانی است، حسی است، که انسان به طعامش بنگرد که این چگونه به وجود میاد، یعنی اسباب و علل طبیعیه پیدایش این طعام را توجه کند تا به خداشناسی برسه. این ظاهر آیه است. اما در روایات تطبیق شده است بر علم. فلینظر الانسان الى طعامه ای الى علمه، از امام باقر علیه السلام، روایت شده است. فرمود فلیان زر الانسان، سوال کردن مسئول از طعام چیست؟ فرمود علمه الذی یأخذه عمن یأخذه، به اون علمی که می آموزد دقت بکنه که از که می آموزد. اصول کافی جلد 1 صفحه 49 باب النوادر حدیث 8 این حدیث اونجاست. پس کافی جلد 1 صفحه 49 باب النوادر حدیث 8. حالا دقت بفرمایید اینجا، حالا مرحوم علامه چیزی نداره، البته این مثالی که عرض میکنم المیزان اونجا چیزی نیاورده، اصلا حدیث را هم نقل نکرده. این حدیث را ایشان در بحث روایی که معمولا روایات را میآورد، حالا چطور شده است نیاورده است. مرحوم فیض کاشانی نکته لطیفی داره که عرض میکنم خدمتتون. ایشان میفرماید لما کان تفسیر الآیت ظاهرن لم یتعرض له. تفسیر آیه یعنی همون معنای طعام به معنای ظاهری، اینو که همه میفهمند دیگه. لذا امام علیه السلام اصلا متعرض آن نشد. سائل که از امام پرسید مقصود از طعام چیست، امام اصلا توضیح نداد که همین طعامی است که انسان به دست می آورد و مثلا باران باید دوباره نور خورشید، چه اینا، این اصلا بیان نکرد امام. چرا؟ چون واضحه. فیض می فرماید و انما تعرض لتأویلها، تأویل این آیه را بیان کردن معنی باطنی است. ها دقت کنید، جالب است، خدا رحمت کنه. می فهمد بله تحقیق ان کل المعنیین مراد من اللفظ به اطلاق واحد. این همه حرف علامه طباطبایی است. از کلم اینجایشون نیاورده، جاش بود مرحوم علامه اینا همینجا می آورد، برای نیاورده. حرف فیض این است، اول می گوید این تأویله، اگر تأویل باشه دیگه تفسیر نیست. تفسیر اونجاییست که دلالت لفظیه دخالت میکنه، یعنی از مدل لفظی کلام میفهمیم. اولیشون میگوید تعویله، بعد میگوید نه، تحقیق این است که کلل معنیین مراد من اللفظ به اطلاق واحد، یعنی لفظ طعام همونطوری که انطباق پیدا میکند بر طعام جسمانی، بر طعام روحانی هم انطباق میکنه. اون طعام دیگه، این دقیقه، این همه حرف علامه است، یعنی به دلالت المطابقیه، منطقه یه مصداقش مصداق ظاهریه، فهمش راحت تره، یه مصداقش و یک معنا که باطنه، یه خورده فهمش لطیف تره، باید دقت کرد. و لفظ طعام، کلمه طعام بر اون هم اطلاق میشه. این را مرحوم فیض در تفسیر صافی داره، حدیثش خاصی، تفسیر صافی جلد 7 صفحه 403، این چاپی که بنده دارم همین چاپ دارالکتب الاسلامیه است که چاپ کردم. خب نه دیگه، یعنی در واقع بر اساس این قاعده اینجاها بحث مجاز نیست. مثلا اگر ید را بگوییم مراد قدرت است یا مراد نعمت است، اونجا می شود مجاز، کنایه، توجه می فرمایید. اما وقتی که بگوییم طعام، نه طعام یه مصداقش طعام جسمانیه، یه مصداقش هم طعام روحانیه، معنی اون طعامه. خب همین، یعنی این معنا مثل هم کلمه میزانه که در جلسه قبل عرض کردیم، کلمه میزان یا ترازو وقتی گفته بشود فهم اولیه میره دنبال اون مصادیق کالا را باش توزین میکنن، وسیله توزین کالا اجناس. اما میزان الحراره در بین مثلا اطباء اون نمیگن، اونا نمیگن، عرف نمیگه، اونا خودشون میگن. یا اهل علم در مثلا منطق را میگن میزانه، به معنای حقیقی نه مجازی، چون یوزن و بهی، چون میزان یعنی چی؟ یعنی یوزن و بهی. حالا چون سخن به اینجا رسید، یک مطلبی هم باز دار مرحوم فیض، من اونو هم مطلب کنم، عرض کنم جالبه، خیلی قابل استفاده است. مقدمه 4 تفسیر صافی، چون یه مقدماتی داره، اول تفسیر مقدمات خیلی ارزشمندی است، بحثای کلی اساسی راجع به تفسیر بیان کرده. یکیش اینه که المقدمت الرابعه فی نبز مما جاء فی معان وجوه الآیات. وجوه الآیات یعنی یک آیه معانی داره، وجوهی داره، ترجمه فرمایید، میخواد اینو توضیح بده. و تحقیق القول فی المتشابه و تأویلهی. حالا اول چند تا حدیث نقل میکنه، دیگر احادیث متعددی است. روال عیاشی به اسناده عن جابر قال سألت ابا جعفر عن شيء من تفسیر القرآن فأجابني ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر. که حدیث قبلا هم خوندین، گفت آقا شما اون وقت اینجور جواب فرموده بودید، حالا اینجور جواب فرمودید. امام فرمود که یا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن بطنا وزهرا وللزهر زهرا. ادامه یه حدیث. حدیث دیگری باز ایشون نقل کرده است که اجازه بفرمایید از این احادیثشون قبلا هم گفتیم برگردیم این چیز بگذاریم. حالا روایات را که نقل میکنه اینجور میگوید، دو صفحه و نیم روایاته. اقول ببینید، و تحقیق القول فی المتشابه و تأویله یقتضی اتیان به کلام مبسوط من جنس لباب. یعنی از اون حرفایی باید بزنیم که اون مغز و روح مطلب را میگه، نه از این حرفای معمولی پیش پا افتاده، نه باید توضیح بدیم تفسیر کنم از این حرفها. و فتح باب من العلم ینفتح منه لأهله الف باب. یه حرفی بزنیم که اهلش هزار تا حرف ازش بفهمند. واقعا بعضی ها اینجور همتشون بلند بوده، رزقشون خیلی رزق مصطوفای از جانب خدا بوده. خب و بالله توفیق، فنقول و بالله توفیق، دقت کنید، ان لکل معنا من المعانی حقیقتا و روحا و له صورتا و قالب. یک روحی داره و یک قالب و قشر و پوسته ای داره. وقد يتعدد الصور والقوالب ده حقیقت واحده. گاهی قالب ها صورت ها متعدد میشه، معنا یه چیزه، روح یکیه، قالب ها متعدد میشود. و انما وضعت الالفاظ للحقائق والارواح. لفظ را که وضع کردن برای اون قشر وضع نکردن، برای میزانی که اون دو کفه دارد، لسان دارد، این برای این وضع نکردن، برای روحش وضع کردن. یعنی ما یوزن و بهی، لفظ میزان برای ما یوزن و به هست، نه برای این جسم خاص یا این شیء خاص. دقیقا این مهم است. یعنی الان دیگه انفتاح باب شد، یعنی از همین حرف فیض دیگه معلوم شد باید چی بگید، که الفاظ برای این مصداق‌های ظاهریه قالب‌ها وضع نشده. ولی وجود هما فی القوالب تستعمل الالفاظ فی هما علی الحقیقه لاتحاد ما بینهما. دیگه مجال نیست که لفظیست برای اون معنی روح، اون جوهر معنا وضع شده، هر مصداق عوض بشه به چه فرق میکنه؟ دیگه حقیقت مجاز نیست. مثلا لفظ القلم انما وضع لآلت نقش صور فی الالواح. لفظ قلم من دون ان یعتبر فیها کونها من قصب او حدید او غیر ذلك. قلم اون وسیله ایست که می نویسن روی لوح، حالا هرچه باشه دیگه این خصوصیت نداره. یعنی قلم نی قلم است، قلم مثلا بیک قلم نیست یا خود نویس قلم نیست، اما قلمه. بل ولا ان یکون جسمن. کجا گفتن که قلم باید جسم باشه؟ قلم وسیله ایست که نوشته می شود چیزی، حالا میخواد جسم باشه میخواد نباشه. ولا کون و نقش محسوسا او معقولا. اون نقشی که با قلم نقاشی میشه و نوشته می شود کجا گفتن که باید محسوس باشه یا معقول باشه؟ ممکن است اثر نوشته محسوس باشه، ممکنه چه باشه؟ معقول باشه. مثلا اگه کتب علیکم الصیام مثلا از بگنم کتابت دیگه، این حسی که نیست، اینا دقیقه. ولا کون اللوح من قرطاس او خشب. حالا وقتی رو لوح می نویسیم لوح باید کاغذ باشه، چوب باشه، پوست باشه؟ نه. اصلا محسوس باشه؟ نه. اینا که نداره که. بل مجرد کونهی منقوشن فیه، لوح یعنی ما ینقش فیه، اون ما ینقش فیه هر چه باشد، ولو عقل جبرئیل باشه، عقل اول باشه، هر چه باشه. و هازا حقیقت اللوح وحده و روحه، فان کان فی الوجود شیء، ببین درا اگر در عالم وجود چیزی باشد که یستر به واسطته نقوش العلوم فی الواح القلوب، دیگه به هدف میزنه فیض الان مقدمه رو گفت، اگر در عالم وجود چیزی وجود داشته باشد که به واسطه ی آن چیز یستر نقش العلوم یعنی حقایق معارف فی الواح القلوب در دلها در قلبها، قلبم لوحیست دیگه که درش نوشته میشه نقاشی میشه، فاخلق بان یکون هو القلم، اون سزاوارتره که به اون بگیم قلم، قلم باشه، مثال قلم باشه. فان الله تعالی قال علم بالقلم، علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، خدای متعال معلم است، با قلم تعلیم میکنه به انسان اون چرا نمیدونه. بل هو القلم الحقیقی، اصلا اگر راستشو میخوای بدانی قلم واقعی اونه. در قدم اول میگوید اونم قلم است، آرام آرام مطلب را جا میندازه، اول میگوید آقا اونم قلم است، بعد میگه اصلا قلم همان است، اینا شکل قلمه، اینا مثال قلمه، قلم تنزل یافته مادی اون واقعا قلم واقعیه. بل هو القلم الحقیقی حیث وجد فیه روح القلم و حقیقته و حده من دون ان یکون معهوم و خارج عنه. و كذلك المیزان، این لفظ قلم بود، لفظ میزان. مثلا فانه موضوع لمعیار یعرف به المقادیر و هذا معنا واحد هو حقیقته و روحه و له قوالب مختلفه و صور شتا، بعضها جسمانی و بعضها روحانی، کما یوزن به الاجرام و الاسقال مثل ذل کفتین و القبان و ما یجری مجراه ما و ما یوزن به المواقیت و الارتفاعات کل استرلاب و ما یوزن به الدوائر کل فرجار پرگار و ما یوزن به الاعمده کل شاغول و ما یوزن به الخطوط کل مستر خدکش و ما یوزن به الشعر کل عروض و ما یوزن به الفلسفه کل منطق و ما یوزن به بعض المدرکات کل حس و الخیال و ما یوزن به العلوم و الاعمال کما یوز علی یوم القیامه و ما یوزن به الکل کل عقل کامل الى غیر ذلک من المواد، هم میزانه، میزان کل شیئن بحثه. و بالجمله میزان کل شیئن یکون من جنسه و لفظت المیزان حقیق، لفظت المیزان حقیقت فی کل منها به اعتبار حده و حقیقته الموجوده فیه، حقیقت دیگه مجاز نیست. و علی هذا القیاس کل لفظ و معنا و انت اذا تدعیت الى الارواح صرت روحانیا و فتحت لك ابواب الملكوت و اهلت لمرافقه الملأ الاعلى و حسن اولئک رفیقا. فما من شیء فی عالم الحس و الشهاده الا و هو مثال و صورت لامر روحانی فی عالم الملکوت. ادامه دیگه بقیهش رو بعد راجع کنیم مطلب چیست. حالا همین که علامه طباطبایی هم در المیزان بعض مطالب داره همین هاست دیگه، مطالب است که مرحوم فیض هم اینجا فرموده است. ادامه داره، من دیگه بقیه اشاره خدمتتون نمیخوانم، خواستم اینو عرض کنم که اینا دیگه بحث حقیقت و مجاز نیست، دلالت لفظیه است، دلالت لفظیه مطابقه. این عرض فرمودید بعد روز گذشته جلسه قبلی یعنی رسیدیم به یک حدیثی که بنا شد این حدیث را هم روش تأملی بشود. اون حدیث این هست که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام ذریح، ذریح یعنی زای دالزال، محاربی، اینجور اعراب گذاشتن در نجاشی، رجال نجاشی ذریح اعراب گذاشته است. معول کردن ذریح هست. ایشان در باره آیه 29 سوره مبارکه حج که میفهمد ثم الیقظو تفتهم ولیوفو نزورهم ولیتطوفو بالبیت العتیق، این آیه شریفه، از امام میپرسد که مقصود از تفتهم چیست؟ ثم الیقظو تفتهم، یعنی حاجیان این تفت را قضا کنن و به اصطلاح اون را به جا بیارن. این چیه؟ امام فرمود که مقصود این است که نزد امام بروند، اعمال و مناسکشون را انجام دادن، بروند خدمت امام و سوالاتشون را بپرسن، از امام راهنمایی بگیرن برای زندگیشون، لقای امام است. ولیوف و نذور هم البته مناسک و احکامی است که انجام بدن. از کردم عبدالله ابن سنان این مطلب را از ذریح محاربی می فهمد و می شنود که امام چنین فرمود. حالا ظاهرا این مطلب براش جلب توجه می کنه و مثلا تعجب می کند از این معنا، میره خدمت امام، خودش میره خدمت امام و عرض می کند که آقا ذریح محاربی چنین مطلبی از شما نقل کرده، ولی من از شما که سوال کردم فرمودید که نه، ول یقظو تفتهم، یعنی ناخنهاشون رو بگیرن، شاربشون رو بگیرن، خلاصه در حقیقت بعد از اعمال از این عوارض جسمانی که حالا برای جولیدگی، تفت در لغت دانه جولیدگی پریشان حالیه، این جولیدگی و پریشان حالی که حالا در این مراسم و ایام اینا شده، اینا رو از خودشون دور کنن، ناخنهاشون رو مثلا بگیرن، موهاشون رو پس کنن، کوتاه کنن، امثال این. من از شما سوال کردم اینجور فرمودید، ولیکن آقای ذریح محاربی اینجور میگه. امام علیه السلام فرمود که تو درست میگویی، اون هم درست میگوید، صدقت و صدق ذریح، هر دو راست گفتید. بعد فرمودن که اون چه که من ان للقرآن، این است عبارت صدق ذریح و صدق، ان القرآن، ان للقرآن ظاهرا و باطنا، قرآن دارای ظاهر و باطنه. بعد میفهمد و من یحتمل مثل ما یحتمل ذریح، این ظاهرش رو به تو گفتم، باطنش رو به ذریح گفتم، ولی حالا همه تحمل اینو ندارند، لذا من به امثال مثلا امثال ذریح محاربی این رو میگم. این حدیثه، دقت فرمودید. حالا آدرس حدیث کافی جلد 4، هر خواستید رجوع بفرمایید، صفحه 549، حدیث 4 کافی، که میشه فروع جلد 4 549، حدیث 4، باب و اتباع الحج بالزیاره، بابی داره. بهار الانوار هم جلد 47، اگر بهار هم بخواید ببینید، بهار جلد 47 338، این مدرک حدیث نه فرمودید. بالاخره همین حدیث را که علما هم نقل کردن، علما مختلف نقل کردن، حضرت آتالا جوادی هم در تسنیم داره، هم در قرآن، در قرآن داره. من برای خودم سوال شد، یعنی این مطلب به ذهنم خطور کرد که این چه نسبتی هست بین اون معنا و این معنا، که اون میشه باطن میشه ظاهر. ذهنم رو مشغول کرد، رفتم سراغ المیزان، دیدم که ایشون اصلا این روایت را در اون بحث روایی که مربوط به تفسیر آیه از نیاورده. حالا اینا از اون بالاخره نواقصی کاستی هایی که در المیزان هم برخورد میکنه، بالاخره در بحث روایی شما که بحث روایی دارید حقش بوده که این روایات را نقل کنید و دربارش توضیح بدهید، کما اینکه خیلی از جاها این کارو کرده و خیلی هم استفاده میشود کرد، اما حالا چه شده دیگه نمیدونم. مرحوم علامه نه اون ذیل اون طعام آورده، فلینظر الانسان الی طعامه، حدیث نقل نکرده در بحث روایی، اینجا هم این حدیث را نقل نکرده. خب از ذات الله جوادی هم چیزی نداشت، دیگران هم چیزی اصلا متعرض این مطلب نشدن کلا که این یعنی چی، چه نسبتی است بین این دوتا. یک چیز کمرنگی به ذهنم رسیده بود اما خیلی دلچسبم نبود، تا به کتاب تفسیر صافی برخورد کردم، دیدم خدا رحمت بر مرحوم فیض عقده را حل کرده. ایشان چنین فرموده است در یک سطر، می فرماید وجه الاشتراک بین تفسیر و تأویل، که اون ولیغز ثم ولیغز و تفسهم که می شود ناخن بگیرن شاره کوتاه بکنن میشه تفسیر، تأویلی میشه اگه خدمت امام شرفیاب بشوند. چه معنای مشترکی بین اون و این هست؟ مگوید هوت تطهیر، اون معنای مشترک تطهیره. منتها فإن أحدهما تطهير عن الأوصاف الظاهرة، اون معنی اولی که ظاهره، اوصاف ظاهری است، آلودگی های ظاهری، و الآخر عن الجهل والعمى، علم و دانش را از امام باید یاد گرفت، از جهل و عمى انسان بخواد خودش رو تطهیر بکنه باید خدمت امام شرفیاب بشه. ثم يغزو تفسهم، این را مرحوم فیض داره، تفسیر صافی جلد 5 صفحه 137. بعد هم چند تا دیگه روایت نقل می کند که من رجوع کردم به خود کافی، همون فروع کافی، 3-4 تا روایت است. در هر 3 روایت 4 روایت امام فرموده است می بینید که اینا دارن مثلا اعمال انجام می دهند، اعمال حج انجام میدهند. اگه به ظاهرش نگاه بکنیم مثل اعمال مشرکان از جاهلیت است، اونا هم همین طواف میکردن، بالاخره استلام حجر میکردن، طواف میکردن، این کار رو انجام میدادن، در حالی که اینا مأموریت دارن که نزد ما بیایند و معارف و معالم دین رو از ما بیاموزند. اگر این کار را بکنند و این کار بشود، اون وقت این عبادت و این زیارت می شود اصیل. چند تا روایتی که مضمونش این است، این همه بر محور رجوع به امام عنایت شده و تأکید شده. خب ملاحظه کنید این یک معناست. حالا اینجا سوال می شود که خواهش من دقت بفرمایید، مگر عبدالله ابن سنان این مطلب را نمیتونست بفهمد مثلا؟ که یعنی حالا این فهمش خیلی سخته، یعنی این مطلب که بله امام باید مردم به امام رجوع بکنن و معارف دین را از امام بیاموزن، مگر این خیلی مطلب مشکلی است که در حدیث آمده است و من یحتمل مثل ما یحتمل ذریح، این مگر مطلب خیلی مشکلی است؟ این با سوال مطلب میشه، ثقل مطلب به چه واسطه است؟ خود مطلب فهمش مشکله یا تحملش مشکله؟ و من یحتمل، نمیگه من یفهم، حالا این فهمش سنگین نیست اما تحمل این مطلب مشکله. اونم حالا بریم سراغ در اون دورانی که دوران ضد ولایت بوده، در مسائل ولایت، مسائلی که با تقیه خلاصه باید به اصطلاح تبیین می شده، در اون عصر و در اون زمان این مطلب را به همه کس نمی شود گفت، معلوم می شود باید کسانی که خیلی دیگه از اصحاب سر و راز هستن که بعد میرن اینا پخش می کنن، دردسر درست می کنن. این یحتمل هست نه یفهمه. به نظرم این وجهی که در این حدیث آمده، نه اینکه اون معنا فهمش خیلی خیلی سخت است و مشکله، اما تحمل مطلب که آدم رازدار باشه، امر ولایت را حفظ بکنه، بعد منشأ مشکلات اینا نشه، به هر حال به نظر میرسه که مراد این باشه. پس حاصل بحث این بحث تا اینجا دیگه جمع کنیم، حاصل حرف این شد که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه یک بحثی را دارند به نام ظاهر و باطن، و باطن به معنای معانی طولیه، معانی طولیه که دلالت لفظ بر اونها می شود دلالت مطابقیه. این شد یک بحث، حالا با این مثال های زیادی که عرض کردیم انشاءالله این کاملا روشن شد. بعد مرحوم علامه یک حرف هم دارد، این را فقط بگم دیگه روش باز فکر کنیم تا جلسه آینده جمع کنیم. عبارت علامه خواهشمندم این است: ان للقرآن تساعا. اینجا لفظ سعه را به کار میبره، نه لفظ مراتب مختلفه را. بالاخره این حساب داره. اونجا فرمون مراتب مختلفه یه از معناست، اینجا میبونه سعه داره. ان للقرآن تساعا من حیث انطباقه علی المصادیق و بیان حالها فالآیت منه لا یختص به مورد نزولها بل یجری فی کل مورد یتحد مع مورد نزول ملاکن. اینجا ایشان بحث جریه، از اصطلاح جریه استفاده میکند، این حرف دیگریه. این در همون المیزان جلد 3 صفحه 67. پس رو این یک مطالعه دوستان بفرمایید. اونجا بحث مراتب طولیه است، عمق ژرفاست، اینجا سعه است. اینجا ممکنه که در عرض واحد باشه. مثلا دقت کنید، مثلا منافقین عصر پیغمبر، منافقین مثلا عصر ما، به همان معنای اولیه نفاق ها، نه اون معنای لطیف نفاق که بگیم نفاق بر گناه و گناهکاری، نه، همون معنای اولیه نفاق. مثلا من یه مثال روز بزنم دیگه، یه قدر بیام تو فضای بحثای اجتماعی عیب نداره. مثلا اگر کسی گفت ما امام را قبول داریم، ولایت فقیه را قبول داریم، قانون اساسی را قبول داریم، نظام جمهوری اسلامی را قبول داریم، گفت قبول داریم، بعد در عمل یا در قول سخنی گفت یا کاری کرد که یعنی ما امام را قبول نداریم، این همون معنای اولیه نفاق است، نه معنای طولی عمیق نفاق. اون منافقین که گفتن، منافقین دیگه مردم ایران گفتن، منافقین به کیا؟ به مجاهدین. اونا میگفتن نحن المجاهدون، مردم گفتن انتم المنافقون. مگه اینجور نشد؟ اونها میگفتن ما مجاهدین هستیم. خب با لفظ که نمیشود که، گفتن ما مجاهدین، مردم نه شما منافقین. چرا گفتن منافقین؟ برای خاطر اینکه شما میگید ما ضد امپریالیسمیم، بعد رابطه با امپریالیست داشته دیگه، با آمریکا و الان هم که دیگه مشخصه میشه منافق دیگه. اگر من گفتم که من ضد امپریالیسم هستم، بعد لفظم عملم همراه امپریالیسم، این میشه منافق. حالا این هم دقت کنید، علامه اینا که اتساع، اینم یه توضیح انشاءالله داشته باشین بعد بحث جمع کنیم. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.